ساعت 9 صبح در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فهیمه خضرنی‌دری هستم. سلام و صبح شما بخیر. مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم در خرداد ماه به بیش از 32% رسید است. بان کی‌مون از مردم جهان خواست برای نلسون ماندلا دعا کنند. و روسیه برای برگزاری نشست 5+1 با ایران بعد از آغاز ریاست جمهوری آقای روحانی اعلام آمادگی کرد. مرکز آمار ایران نرخ تورم در 12 ماه منتهی به خرداد ماه جاری را 32.6% اعلام کرد. بر اساس این گزارش، شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، شامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به بیش از 201% رسید که نسبت به ماه قبل 3% افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده کالاهای خوراکی و خدمات نیز در خرداد ماه 92 به بیش از 147% رسید است که 3% نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه به 41.2% رسیده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از مردم جهان خواسته است که برای نلسون ماندلا، رهبر مبارزه با آپارتاید که هفته هاست در بیمارستانی بستری است و برای زنده ماندن می‌جنگد، دعا کنند. بان کی‌مون که در مراسم 50مین سالگرد تأسیس سازمان وحدت آفریقا سخن می‌گفت، از نلسون ماندلا به عنوان یکی از مردان بزرگ قرن 20 نام برد که نقش پیشرو در مبارزه با تبعیض نژادی بر عهده داشته است. آقای کی‌مون گفت: من می‌دانم که نلسون ماندلا در قلب و خاطره خانواده‌اش، آفریقای جنوبی و همه کسانی که ماندلا الهام بخش زندگی آنها بوده باقی می‌ماند. نلسون ماندلا هفته هاست به دلیل عفونت ریوی در بیمارستانی در پورتوریا بستری است. پزشکان وضعیت او را وخیم توصیف کردند. وزیر خارجه روسیه اعلام کرده است که کرملین امیدوار است بلافاصله پس از آغاز فعالیت رئیس جمهوری جدید ایران، دور جدیدی از مذاکرات بین تهران و گروه 5+1 آغاز شود. پیش از این علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته بود حسن روحانی گروهی را برای بررسی ادامه مذاکرات با 5+1 تعیین کرده است. سرگئی لاوروف در مورد مذاکره پیرامون برنامه هسته‌ای ایران گفت: پیشرفت‌های خوبی پیش از انتخابات در ایران صورت گرفته و ما خواستار تأکید مجدد بر آنها هستیم. به گفته وزیر خارجه روسیه، طرف ایرانی تأکید کرده است که امکان مذاکره درباره شرایط توقف غنی‌سازی اورانیوم 20% وجود دارد. با این همه، سید عباس عراقچی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته است هنوز تیمی از سوی روحانی برای مذاکره با 5+1 تعیین نشده است. و تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت چک‌های برگشتی نشان می‌دهد تنها در سال 1391 حدود 43 هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده در ایران ثبت شده است. بنابر گزارش بانک مرکزی، از میان هر 100 چک صادر شده 12 فقره آن برگشت خورده است. پیش از این دبیر کل بانک مرکزی رقم کلی چک های برگشتی را در سال 1390 حدود 31 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. به این ترتیب آمار چک های برگشتی در فاصله سالهای 90 تا 91 بیش از 7% رشد داشته است. خبر آنلاین گزارش داده است که رکورد چک های برگشتی در سال 91 مربوط به فروردین ماه با شاخص 13.7% است. و خبر آخر این که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از بازگشایی خط پروازی مستقیم میان تهران واشنگتن استقبال کرد و گفت: ما از پیشنهاد هر کشوری که آمادگی داشته باشد این روابط را ایجاد کند استقبال می‌کنیم. آقای صالحی با اشاره به اخبار منتشر شده از سوی مقامات آمریکایی مبنی بر تمایل برای بازگشایی خط پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا تاکید کرد که ایران درباره اینکه برای شهروندانش هواپیمایی بین دو کشور تبادل شود مشکلی ندارد. ساعت 9:04 صبح هست. دعوت میکنم که شنونده 12مین قسمت از مستند قربانیان 88 از مسیح علی نژاد باشید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88، با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. خانه های زیادی امروز در ایران و خصوصا تهران شاهد نگرانی های خانواده هایی است که بچه هایشان را با اضطراب بدرقه می کنند. امروز 25 خرداد 1388 است. صدای پراکنده شعارهای مردم در خیابان های تهران و شهرهای دیگر ایران پیچیده است. مردمی که به نتایج اعلام شده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران اعتراض دارند. خانواده ها ترس و ناامنی را آرام آرام کنار گذاشته از خانه های خود خارج شده و برای اعتراض به خیابان آمدند. علیرضا گونه های مادرش را محکم و صدادار می بوسد. از ته دل با صدای بلند می خندد، به او می گوید خب تو هم همراه من بیا مادر، می خواهم امروز با دوستانم بروم سینما. اگر با ما بیایی سینما هم خیالت راحت است و هم خیلی خوش می گذرد. خواهر علیرضا که پشت کامپیوترش نشسته خندهش می گیرد. مادر هم می خندد. قاب عکس را سر جایش می گذارد و علیرضا را تا مقابل در بدرقه می کند. علیرضا صبوری 22 ساله، فرزند آخر و دردانه این خانواده است. هیچ ماشینی توی خیابان نیست. خیابان آزادی کاملا زیر پای معترضان است. جلوی پایگاه بسیج که مقر فرماندهی بسیج تهران است، شعارهای پراکنده مردم سکوت را می شکند. حالا دیگر مردم با دیدن بسیجیان مسلح روی پشت بام پایگاه بسیج خشمگین می شوند و شعارها تندتر و تندتر می شوند. نیروهای بسیجی با شنیدن شعارهای مردم خشمگین شده و از بالا به جمعیت شلیک می کنند. علیرضا صبوری، جوان 22 ساله ایرانی نیست، به سینما نرفت. به میان مردم در خیابان آزادی آمده و حالا از نزدیک شاهد زخمی و کشته شدن معترضان است. او نیز به همراه مردم با چشمای خودش می‌بیند که چه کسانی به سمت معترضان شلیک کرده و آنها را کشتند. علیرضا صبوری شالش را از گردنش باز می‌کند و به سرعت به سمت جوان مجروحی که از گوشه پیاده‌رو فریاد می‌زند می‌دود. خون از پاهای زخمی جوان شره می کند و روی کف سیمانی خیابان جاری می شود. علیرضا با اضطراب رسیده است بالای سر جوان زخمی، اما ناگهان احساس می کند چیزی در سرش منفجر شده است. گلوله‌ای میان پیشانی علیرضا شلیک شده و او را نقش زمین کرده است. هوا رفته رفته تاریک شده و مردم به خانه هایشان برگشتند، اما مادر علیرضا صبوری چند ماه است که چشمش به در مانده و فرزندش به خانه برنگشته است. او هنوز نمیداند چه بر سر علیرضا آمده.
خبری ندارم، دارم دق میکنم از خوفه چیکار کنم. دیگه شب تا صبح منم که دعا کردم و نماز خوندم و دعا کردم.
خیابان‌های تهران همچنان شلوغ است. از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی و نیز رسانه‌های جهان خبر می‌رسد که شمار زیادی از معترضان ایرانی کشته، زخمی و زندانی شدند. خانواده علیرضا نیز هر روز مقابل اوین، بیمارستان تهران و پزشکی قانونی کهریزک می‌روند تا ببینند علیرضا جزء کدام دسته است. نازافرین صبوری، خواهر علیرضا صبوری، در شرح آن روزها چنین می‌گوید:
موقعی که گلوله خورد، یک ماه گم شده بود. تو بیمارستان تو کما بود، دیگه فراموشی داشت و فلج شده بود و قد می‌ذاشتن و اون دکتری که نجاتش داده بود اینو توی بخش نوزادان بسترش کرده بود که پیداش نکنن.
پزشک با دلهوره بالای سر جوان زخمی می‌رود و دوباره از او نام و نشانه‌ای می‌پرسد تا شاید بتواند خانواده‌اش را بیابد. او علیرضا صبوری است که ساکت و خیره به چشم‌های پزشک نگاه می‌کند. نوع گلوله و سلاح به کار گرفته شده مشخص نیست، اما قدرت آن به گونه‌ای بود که علیرضا را اگرچه در دم نکشت، اما زمینگیرش کرده است. پزشک این بار با کاغذی در دست‌هایش بالای سر او آمده. دست‌های دستهای علیرضا را آرام در دستهایش میگیرد و کمکش میکند تا از جایش بلند شود. علیرضا با چشمهای بیرمقش به چشمهای پرسشگر پزشک نگاه میکند و آرام روی کاغذ چیزی مینویسد. از زبان مادر علیرضا صبوری میشنوم که آنها سرانجام علیرضا را چگونه و در چه وضعیتی پیدا کردند.
بچه دکتر اومدن ماینش کردن، گفتن یک کلمه حرف بزن، نمیتونست حرف بزنه، دار شده بود. بعد کاغذ آوردن، گفتن نوشتم بلدی، گفت آره، با سرش تکون داد، گفت آره نوشت. یه چند تا شماره نوشت پشت سر هم داد به اینا. اینا ولی خودش شماره ها رو ردیف کردن، دیدن شماره خواهرش در اومد.
دومین عمل جراحی هم صورت میگیرد و تکه های باقی مانده گلوله از سر علیرضا صبوری خارج میشود. علیرضا را برای ادامه مداوا به خانه آوردند و در خانه به همراه یک مددکار اجتماعی تلاش میکنند تا او مقداری از قوای از دست رفته اش را دوباره بازیابد. آنها سکوت میکنند و به هیچ رسانه ای خبر نمیدهند که در این خانه چه میگذرد. از نازآفرین صبوری خواهر علیرضا علت این سکوت را میپرسند.
خب همه تو این شرایط خانواده هایی که مثل ما هستن میترسن که جون اون بچه چون به زور نجات پیدا کرده از مرگ برگشته، تیر تو پیشونی خورده، میترسن که دو مرتبه از دستش بدن، مجبورن چیکار کنن؟ سکوت میکنن.
جوانی لاغر با چشمهایی گود افتاده پشت لپتاپش نشسته است. مادر یک لحظه چشم از او بر نمی‌دارد. چشم‌اندازشان دریای سیاه ترکیه است. بعد از ماها خنده به صورت علیرضا برگشته است. او به همراه مادر و خواهرش به دلیل احساس ناامنی و برای ادامه مداوا ایران را ترک کرده است. لیلا ملک محمدی روزنامه‌نگاری که او هم ایران را ترک کرده در روزهای کوچ علیرضا صبوری با او در ترکیه آشنا می‌شود.
فیلم می‌دید، به کافینت می‌رفت، اون روزها پر حرف بود و پر خنده، معمولا از ته دل میخندید. اما تفاوت او با هم سن و سالهاش این بود که در اوج خنده سکوت میکرد، دست ها رو روی سرش میگذاشت و میگفت سرم داره سوت میکشه. مدام افسوس میخورد که دیگه اون آدم سابق نیست و میدونست که ضربه‌ای که بهش خورده اونقدر سنگین و عمیق و کاری هست که دیگه هرگز سلامتی و روحیه سابقش رو به دست نمیاره و به نظرم این چیزی بود که علیرضا رو خیلی عذاب میداد.
سرانجام سازمان ملل با درخواست پناهندگی او موافقت می‌کند. علیرضا با خنده به خانواده‌اش می‌گوید همیشه دوست داشتم بروم آمریکا زندگی کنم، ولی نه با این وضع. مادر و خواهر علیرضا به ایران برگشتند. علیرضا به بوستون آمریکا رسیده است. پاییز 1390 است و آخرین مکالمه تلفنی میان مادر علیرضا در ایران و علیرضا در بوستون آمریکا چنین است.
زنگ زدم. حال احوال کردی؟ میگفت میخندید. خیلی خوشحال بود. با خواهرش نیم ساعت صحبت کرد، با من صحبت کرد. من دیگه از یادم رفت که علیرضا دارو رو خوردی یا نخوردی. گفتم من دیگه تو زنگ نزدم. من خودم الان میرم بیرون کارت میخرم میام. دوباره شب ساعت 10 با هم صحبت میکنیم. و باشه، خداحافظی کردی. فرداش کارتم تموم شد. رفتم مغازه، کارت نداشتم که بخرم، بیام دوباره باش صحبت کنم. دیگه صحبت نکردم تا فردا. پس فرداش غروب ساعت 6 آیلا به من خبر داده که خانم صبوری علیرضا حالش هم خود بردن بیمارستان، الان دکترها بالا سرشن. من نفهمیدم چی شد.
علیرضا صبوری دو روز بعد از این مکالمه در 26 آبان 1390 در اتاقش تمام می کند. خانواده‌اش نگرانند و نمی دانند که اگر جسد او را به ایران برگردانند چه اتفاقی برای آنها و پیکر علیرضا را خواهد داد. به همین دلیل جسد او را به آلمان، کشوری که محل اقامت اقوام علیرضا است، منتقل کرده و آنجا به خاک می سپارند. نزدیک به 2.5 سال از مرگ این مجروح انتخابات می گذرد. خواهر علیرضا صبوری پشت کامپیوتر خانه‌اش نشسته و دوباره انگار حادثه جان باختن علیرضا برای او تکرار می شود. در خبرها می خواند که دومین مجروح حوادث پس از انتخابات 88 نیز درگذشته است. این بار در داخل ایران، جوانی به نام حسن میرزاخان که وقتی زخمی شد تقریبا هم سن و سال علیرضا صبوری بود. جسد او را اما نهادهای امنیتی ایران از خانواده‌اش تحویل گرفته و خودشان در قطعه شهدای بهشت زهرای تهران دفن کردند. رسانه‌های دولتی ایران نیز این مجروح انتخاباتی را به عنوان بسیجی هوادار حاکمیت معرفی کردند، اما خانواده او چنین روایتی ندارند. مادر علیرضا صبوری در خانه کوچکش در یکی از محله‌های قدیمی تهران نشسته و به قاب عکس‌ها نگاه می‌کند. رو به دخترش آرام می‌گوید: پسر بزرگم برای دفاع از خاک ایران رفت جبهه و کشته شد، اما من نتوانستم برادر کوچکش را در خاک ایران دفن کنم. پسر بزرگ این خانواده در دهه 60 در جنگ میان ایران و عراق کشته شد و فرزند کوچک آنها علیرضا صبوری در خیابان‌های تهران زخمی شد، به آمریکا پناهنده شد، در شهر بوستون این کشور درگذشت و سرانجام در آلمان به خاک سپرده شد.